بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع في حل الشبه التي أوردوها وفي إتمام القول في المبصرات التي لها أوزاء مختلفة من مشفات وثقيلات. در این فصل دو مطلب داریم. مطلب اول جواب از استدلال هایی است که اصحاب شعاع داشتند. استدلال های اصحاب شعاع رو ایشون چون کامل نمیدونند، از اونها تعبیر به شبه میکنند. میفرمان بحث در حل شبهه، یعنی اونها شبهه هایی رو القا کردند تا انتباع رو که مذهب ماست باطل کنند، ما این شبه رو حل میکنیم و رد میکنیم. این بحث اول ماست که تا صفحه 130 طول میکشه، یعنی تا صفحه 130 را هم درباره همین عنوان مسئله بحث داریم. اون صفحه آخر این فصل که صفحه 131 عنوان دوم رو بحث داریم. عنوان دوم فی اتمام القول فی المبصرات التي لها اوزاء مختلفه، باز بحث درباره تکمیل قول در مبصراتی است که اوضاع مختلفه دارن نسبت به شفاف ها و نسبت به ثقیل ها، که بعدن بحث میشه که اگر شفاف در وسط اینها باشه چه وضعی پیش میاد، اگر شفاف طوری باشه که در وسط نباشه، در وسط راعی و مرعی نباشه چه وضعی پیش میاد، اگر شفاف در انتها باشه، مرئی جلو او باشه، چی حالی پیش میاد، که 4-5 صورت داریم توضیح میدیم انشاءالله. رائی و مرئی و خود اون شفاف، رائی و مرئی و همچنین مزی، آیا در یه شفافن یا در چند شفافن، شفاف ها چه نحوه قرار گرفتن، این مباحثیست که انشاءالله در صفحه 131 مطرح میشه. پس دو عنوان بحث در این فصل داریم. عنوان اول جواب از شبهات اونها و رد استدلال های اون اصحاب شعاع. بحث دوم اینه که مبصرات نسبت به مشفات و ثقیلات، یعنی مثل آینه و اینها، چه وضعی دارند. میتونیم من را هم بیانیه بگیریم، فی اتمام القول فی المبصرات، که اون مبصرات عبارتن از مشفات و ثقیلات، چون بعد بحث میشه که ما شفاف رو میتونیم ببینیم، مبصرات شفاف رو میتونیم ببینیم یا نمیتونیم ببینیم. در بعضی حالات نمیتونیم ببینیم، در بعضی حالات میتونیم ببینیم متمیزن، که بعدن بحثش میاد. بنابراین اگر من مشفات و من ثقیلات رو بیان برای مبصرات هم بگیریم میشه، با اون صورت هم که اول معنا شد ایبی نداره، که بحث رو تکمیل میکنیم در مبصراتی که اوضاع و وضعهای مختلف دارن نسبت به مشفات و نسبت به ثقیلات. فلنحل الان از شبه حل مذکوره، الان حل میکنیم شبهی که ذکر شدن، شبهی که در فصل پنجم در همین مقاله از آقایون نقل کردیم که از صفحه 102 شروع شد. شبه اونها رو اونجا نقل کردیم. البته بعضی از شبهی که در اینجا الان نقل میکنیم در گذشته نقل نشده، بنابراین مذکوره رو اعم بگیریم از مذکور در این شفا و مذکور در کتب خود اصحاب شعاع، بگیم اون شبهی که در کتب اصحاب شعاع ذکر شده که بعضی هاشو ما در اینجا ذکر کردیم. اولین شبهشون رو جواب میدیم که حدود 2 صفحه جوابش طول میکشه. اولین شبهی رو که اینها داشتن، اولین دلیلی که این اصحاب شعاع اقامه کرده بودن، در صفحه 102 آمد. اونها گفته بودن که 4 حاسه که عبارتن از شم و ذوق و سمع و لامسه، محسوس خودشون رو با تماس حس می کنند، اما 1 حاسه که عبارت است از بصر نمی تونه محسوس خودش رو با تماس حس بکنه، زیرا که تماس با چشم و قرب زیاد به چشم باعث میشه که مبصر دیده نشه، چشم نتونه اون مبصر رو ببینه. پس تماس در ابصار ممکن نیست، تماس بصر با مبصر باعث میشه که ابصار حاصل نشه. بنابراین یکی از دو راه وجود داره. یک راه اینه که از مبصر چیزی بیاد به بصر بنشینه تا بصر بتونه اونو درک بکنه. راه دوم اینه که چیزی از بصر خارج بشه و به مبصر تعلق بگیره و مبصر به وسیله اون چیزی که از چشم خارج شده درک بشه. اما راه اول که چیزی از مبصر منتقل بشه به بصر باطله، زیرا که مثلا از مبصر میخواد شکل یا لون یا کیفیات دیگه منتقل بشه به چشم و اینها همه عرضن، انتقال عرض از معروضی از موضوعی به موضوع دیگه محاله. پس این که بگیم از طرف مبصر چیزی به طرف بصر منتقل میشه باطله. ناچار باید اون فرض دوم رو مطرح کنیم که بگیم چیزی از بصر خارج میشه و به اون مبصر تعلق میگیره، به وسیله این چیز خارج شده که اسم شعاعه دید و ابصار حاصل میشه. این دلیل اول آقایون بود که در گذشته گفتیم. حالا این دلیل رو میخوایم باطل کنیم. میگیم که ما قبول داریم که بصر با تماس نمیتونه محسوس خودش رو درک بکنه. بعد گفتید اگر اینطوره یکی از دو شق اتفاق میفته. شق اولی داریم، شق دومی داریم. شق اول اینه که چیزی از مبصر برسه به بصر. این رو باطل کردید و شق دوم رو نتیجه گرفتید. ما میگیم اتفاقا حق همون شق اوله، منتها ما نمیگیم که از مبصر همون کیفیتی که خود مبصر داره جدا میشه و به بصر میرسه تا انتقال عرض لازم بیاد یا محاضر دیگه لازم بیاد، بلکه ما میگیم مثل اون مبصر، مثل اون کیفیتی که در مبصر هست در بصر ما حاصل میشه، مثل اون لون در بصر ما حاصل میشه، اما نه خود اون لون. اگر ما میگفتیم خود او در چشم ما میاد، شما میگفتید این باعث انتقال عرضه. اما ما نمیگیم خود او به چشم ما میاد تا انتقال عرض لازم بیاد، میگیم اون مرئی و اون مبصر فاعل، چشم ما منفعله، او باعث میشه تأثیر بکنه در چشم ما و در چشم ما یک کیفیتی حاصل بشه که همون مثلا کیفیت لونه، کیفیت شکل، هرچی هست، ما به توسط اون کیفیت به اون مبصر برسیم. پس اون کیفیتی که در مبصر هست خودش به بصر منتقل نمیشه تا لازمش این بشه که انتقال عرض لازم بیاد، تا لازمش انتقال عرض بشه، بلکه مثل اون کیفیت در بصر حاصل میشه و اگر مثلش حاصل بشه هیچ محذوری وجود نداره. پس ما شق اول رو قبول میکنیم، شق اول باطل نیست تا ما ناچار بشیم شق دوم رو که خروج شعاعه تصحیح کنیم. اتفاقا شق دوم هم چنانچه در گذشته در فصول گذشته گفتیم باطله با ادله‌ای که بیان شد. فاما ما تعلقو به، یعنی فاما ما تمسکو به، که گفتن قرب مانع ابصار است و گفتن انتقال الوان و اشکال از مواد خودشون محاله، گفتن قرب مانع ابصار، لذا ما باید یکی از دو شق رو قبول کنیم، یا بگیم الوان و اشکال از اون مبصر و از اون مواد خودشون منتقل میشن به چشم ما، یا باید بگیم که شعاع خارج میشه از چشم ما. اما انتقال لون و اشکال از مواد مستحیله به خاطر اینکه باعث انتقال عرض میشه و انتقال عرض باطل شده. پس ناچار باید اون فرض دوم رو قبول کنیم. فرض دوم اینه که بگیم شعاع از چشم خارج میشه. این استدلال آقایون بود. مصنف این فرمود فهازا این نماکان یسه لهم، این حرف و این استدلال در صورتی برای این اصحاب شعاع صحیحه که از طرف انتباهی ها اینطور گفته شود که ابصار یا یکی از احساسات دیگر به این صورته که نزع شود صورتی از ماده. اگر ما میگفتیم ابصار به معنای اینه که صورتی را از ماده بکنیم، کیفیتی را از ماده جدا کنیم و منتقلش کنیم به بصر یا به یکی از احساسات، شما جا داشت اشکال کنید، ولی ما اینو نمیگیم. ما میگیم اون کیفیت در خود اون ماده موجوده، اون صورت در خود اون ماده موجوده، شبیه اون رو، مثل اون رو ما میتونیم درک بکنیم. یعنی او شبیهش رو در چشم ما تأثیر میذاره، یا شبیهش رو در لامسه ما تأثیر میذاره و هاکذا. پس ما خود اون کیفیت یا صورتی رو که در ماده است نزع نمی کنیم، ما مثل او رو میگیریم. بنابراین انتقال عرض لازم نمیاد و محال نیست. فهذا این مطلب در صورتی صحیح است، صحیح این گفتن این حرف در صورتی صحیح است برای اصحاب شعا که گفته شود از جانب انتباعی ها که ابصار یا یکی از احساسات به وسیله نزع صورت از ماده است، به این ترتیب که علا انهو اخذ و نفس صورت من الماده، علا انهو یعنی ابصار یا شیئا من الاحساسات، به شیئا من الاحساسات برگردونید بهتره، به خاطر اینکه الی القوه الحاسه که در آخر همین خطه قرینه میشه، برای اینکه اختصاص به ابصار، این مطلب اختصاص به ابصار نداره، مربوط به کل قوای حاسه است. که علا انهو به این صورت که اون احساس اخذ خود صورت از ماده و نقل اون صورت به قوه حاسه باشه. اگر اینطور بود که احساس عبارت از اخذ خود صورت از ماده و نقل خود صورت به قوه حاسه بود، جا داشت که شما اشکال کنید و بگید که این انتقال عرضه و انتقال عرض محاله. ولی هازا شیئون لم یقول بهی احدون، هیچ کس نگفته احساس به این صورته که ما اون صورتی رو که در ماده حلول کرده یا اون کیفیتی رو که به ماده قوام داره از ماده بکنیم و بیاریم حس کنیم، اینو هیچ کی نگفته. بل قالو ان نزالک علی سبیل الانفعال، گفتن که این ابصار یا به طور کلی احساس علی سبیل الانفعاله، و وقتی ما انفعال رو معنا کنیم میبینیم به معنای نزع صورت یا نزع کیفیت موجود در ماده نیست، به معنای اینه که مثل اون صورت به این شی داده بشه. مثلا وقتی ما میگیم این آب از این آتش منفعل میشه، معناش این نیست که حرارت آتش رو میگیره به طوری که دیگه آتش حرارت نداشته باشه، بلکه میگیم مثل حرارتی که در آتشه در آب وجود میاد، یعنی این آتش تأثیر میگذاره در آب و کیفیتی مثل کیفیت خودش رو به آب میده و آب هم اون کیفیتی رو که مثل کیفیت آتشه قبول میکنه. این میشه فعل، میشه اون، میشه انفعال. پس انفعال به معنای اینه که شی قبول کنه مثل کیفیتی رو که در فاعل هست، نه این که قوه فاعل رو سلخ کنه و بکنه برای خودش به طوری که دیگه فاعل اون قوه رو نداشته باشه، اون کیفیت رو نداشته باشه. وقتی آب گرم میشه به این معنا نیستش که دیگه آتش حرارتش رو از دست داده و اون منفعل که آب حرارت آتش رو سلخ کرده و گرفته به طوری که آتش الان دیگه سرده، این که معناش نیست. معناش اینه که آتش حرارت خودش رو و کیفیت خودش رو داره، اما مثل کیفیت خودش رو در اون یکی ایجاد کرده و اون یکی که منفعله این مثل رو گرفته. بله بله دیگه، این انفعاله. احساس هم که یک شعبه از انفعاله، پس احساس هم همینطوره، یعنی گرفتن کیفیت اون محسوس، نه کیفیت حال در محسوس، بلکه مثل اون کیفیتی که در محسوس هست به حاس برسه، و حاس از طریق اون کیفیتی که بهش میرسه کیفیت محسوس رو درک میکنه، ولی کیفیت محسوس رو، عین اون کیفیت محسوس رو به حاس منتقل نمیکنن، بلکه مثلش رو منتقل میکنن. بل قالو، گفتن که ان نزالک یعنی احساس علی سبیل الانفعال، و انفعال لیس ان یسلخ المنفعل قوه الفاعل او کیفیته، انفعال این نیست که منفعل بکند قوه فاعل رو یا کیفیت فاعل رو، اون قوه‌ای که در فاعل یا اون کیفیتی که در فاعل، منفعل نمیکنه به سمت خودش بیاره، این انفعال نیست. بل ان یقبل منه مثلها او جنسن غیرها، بلکه انفعال این است که قبول کند اون منفعل منه از فاعل مثلها، یعنی مثل اون قوه یا کیفیت رو یا جنس غیر از اون قوه و کیفیت رو. در اینجا منظور از این غیر که گفته میشه شیء مغایر نیست، که یعنی منفعل اون کیفیتی رو که مغایر با فاعله، با کیفیت فاعله اخذ کنه، اینو نمیگیم، چون اگر مغایر باشه در احساس اینطور مشکل پیش میاد که اون چه که حاسه گرفته مغایر باشه با اون چه که محسوس داره و نتیجهش سفسطه است. نتیجهش اینه که ما نتونیم حس کنیم اون محسوس رو، یه چیزی دیگری به دستمون رسیده باشه یا به چشمون رسیده باشه. پس منظور از این غیر مغایر نیست، منظور از این غیر یعنی اون چه که دوئیت میاره، اثنینیت میاره. مثلا این کیفیت حرارتی که در آتش هست با این کیفیت حرارتی که در آب هست دوتاست، نه اینکه این حرارت چیز دیگری است غیر از اون حرارت و اصلا جنس دیگری است. نمیخوام بگیم جنس دیگری است، میخوام بگیم هم جنسند، هر دو هم جنسند، هر دو حرارتند، اما غیر همند. غیر همند یعنی عین هم نیستن، شخص یک شخص نیستن، یک شخص نیستن، دو تا هستن. پس منظور از این غیر این نیستش که جنسی باشد غیر از او، چون اگر جنسن با هم فرق بکنن معناش اینه که فاعل اون چرا که داشته تأثیر نذاشته در منفعل، منفعل هم اون چرا که فاعل داشته نگرفته، یه چیز دیگه گرفته. و اگر در باب احساس بشه لازمش اینه که هاست اون محسوس رو درک نکرده باشه، یه چیز دیگر رو درک کرده باشه. پس منظور از این غیرها یعنی شخصا با هم فرق داشته باشن، دو تا، دو فرد باشن، دو چیز باشن. اون وقت مثلها، مثل میدونید که در اونجاییست که دو چیز که مثل همن در وقتیست که در یک نوع شریک باشن، میگن مثل همن. پس مثلها به معنای نوعن غیرها هست، نوعاً غیرها، بعد او جنساً غیرها رو گفته. بلکه قبول می کند اون منفعل از اون فاعل نوعی را، نوع کیفیتی را که غیر از کیفیت اوست، یا جنس کیفیتی را که غیر از کیفیت اوست. یعنی هم نوعاً این دوتا کیفیت ها منطق غیر همند، یا هم جنساً این دوتا کیفیت ها منطق غیر همند، این هم نیستن، یک شخص نیستن، دو شخصن. خب این تعریفی بود که در مورد انفعال گفته بودن. حالا همین تعریف رو ما اگه بخوام در مورد ابصار بیاریم باید اینطور بگیم، بصر، ابصار به این معناست که مبصر کیفیتی مثل کیفیت خودش رو به بصر بده، نه اینکه همون کیفیتی رو که خودش داره به بصر بده که خودش بشه بی کیفیت. اون کیفیتی که خودش داره مال خودشه، اون رو منتقل نمی کنه، مثلش رو منتقل می کنه به بصر. با انتقال مثلش به بصر ابصار حاصل میشه. و نحن نقول ان البصر یقبل فی نفسه صورتا من المبصر، بصر خودش از مبصر صورتی قبول میکنه، اما این صورت همون صورت مبصر نیست، بلکه مشاکلتا لصورت لطیفی، که این صورت مشاکل است با صورتی که در اون مبصر است. لا این صورتهی، نه اینکه این صورت اون مبصر باشه، خود صورت اون مبصر نیست بلکه مشاکل صورت اون مبصره. بعد می فرمان گمان نکنی که این مطلب اختصاص به بصر داره، بقیه حواسم اگر بخوان کیفیتی رو حس کنن مثل کیفیت محسوس خودشون رو حس می کنن، نه اینکه خود اون کیفیت رو حس کنن. مثلا در لامسه هم همینطوره، وقتی میخواد صلابت یک جسمی رو با تماس حس کنه به این معنی نیست که صلابت از اون جسم کنده میشه و این دست او رو حس میکنه، این لامسه او رو حس میکنه، بلکه کیفیتی شبیه اون صلابتی که در اون سنگ هست به این دست منتقل میشه و دست میفهمه که اون سنگ سلبه و صلابت داره. بنابراین در تمام حواس قانون همینه که اون محسوس مثل کیفیت خودش رو به حاس میده، نه عین همون کیفیتی رو که داره. وقتی در بقیه محسوسات اینطور باشه، در محسوسی هم که مورد بحث ماست یعنی مبصر هم وضع همچنینه، مبصر هم عین کیفیت خودش رو نمیده بلکه مثلش رو میده.
کیفیت سلامت اون مثلا سنگ روی
منتقل نمی کنه ها. عرضه، این عرضه از اول تو چشم تشکیل میشه. اینطور نیست که پیش اون مبصر تشکیل بشه بعد منتقل بشه بیاد به بصر، و الا اون همون محضور قبلی رو داره. نه، از اول همین جسم لون خودش رو در چشم ما احداث میکنه، تأثیر میذاره. چشم ما میشه منفعل، اون ملون میشه فاعل. اینطور نیست که لون، یک لونی مثل لون خودش ایجاد کنه بعد او رو بفرسته به چشم ما، اونم باز محصول انتقال عرض داره. نه، از همون اول در چشم ما یک لونی احداث میکنه شبیه لون خودش. یا وقتی دست به سنگ میزنیم در دست ما یک صلابتی نظیر صلابت خودش احداث میکنه. اینطور نیستش که انتقالی باشه، قبلا در جای دیگه احداث بشه بعد منتقل کنه به حاسه ما. نه، تو خود حاسه ما احداث میکنه، یعنی تأثیر میذاره، تأثیر میذاره در این متأثر. این متأثر در همون خودش این اثر رو میابه، نه اینکه اثر رو مؤثر در خودش به وجود بیاره بعد بفرسته به طرف متأثر. و هاذا الذی یحس ایضا به تقریب، این محسوسی که با تقریب حس میشه، با تماس حس میشه، مثل بصر نیست که تقریب باطل کنندش باشه. اون باقی محسوسات که با تقریب حس میشن مثل مشموم، ملموس، اونام همین حکمو دارن. فلیس یسلب الحاس به ذالکه صورته، حاس سلب نمی کند به ذالکه، یعنی به سبب این تقریب، صورت اون مشموم یا صورت اون ملموس رو. اینطور نیست که با تقریب صورت او رو بکنه، بلکه صورتی نظیر صورت او در این حاس ایجاد میشه. بله، انما یوجد فیه، یعنی در این حاس مثل صورتی، مثل صورت اون مشموم یا مثل صورت اون ملموس در این حاس حاصل میشه. پس نتیجه گرفتیم که در تمام حواس قانون اینه که هیچ وقت این کیفیت یا این صورتی که در محسوسه به حاس داده نمیشه، بلکه مثلش داده میشه. و در این مسئله بصر با باقی حواس شریکن، فقط تفاوت در اینیست که الان داریم توضیح میدیم. تفاوت بین بصر و باقی حواس در این نیستش که بصر مثلا مثل کیفیت رو میگیره، اونها این کیفیت محسوس رو میگیرن، یا بالعکس. این نیست، در این دوتا مشترک، در این مسئله همشون مشترکن. بصر مثل باقی حواس میمونه، باقی حواس هم مثل بصر میمونن، همه در این مشترکن که این صورت محسوس خودشون رو و این کیفیت محسوس خودشون رو نمیگیرن، بلکه مثلش رو میگیرن. افتراقشون، فرق بصر با باقی حواس در این مطلبی است که الان میگیم. بعضی از حواس که عبارتن از اون چهارتای دیگه غیر از بصر، یعنی شامه و ذائقه و لامسه و سامعه، این چهارتا بالملاقات حس میکنن، منفعل میشن. باید جسم با اونها، اون چه که مربوطه به خودشونه، با محسوسشون باید باشون ملاقات بکنه تا اینها حس بکنن و منفعل بشن و حس بکنن. اما در بصر اینطور نیست. در بصر علاوه بر ملاقات دو شرط دیگه هم داریم، البته یک شرط رو بعدن میگن، فعلا میگن یه شرط دیگه، بعدن اضافه میکنن. یک شرط دیگه هم داریم علاوه بر ملاقات. ملاقات در بصر هم به معنای چسبندگی نیست، معنی محاذاته، یعنی روبرو بودن. لازم نیست که ملاقات بکنه، یعنی تماس پیدا کنه. گفتیم تماس باطل کننده بصره. پس ملاقات در بصر به معنای محاذات. علاوه بر این محاذاتی که در بصر شرطه که باید مبصر محاذی بصر و مقابل بصر باشه، علاوه بر این یه شرط دیگه هم داره، و اون شرط اینه که باید از این مبصر چیزی خارج بشه که وسیله دیدن ما بشه، یعنی نور ازش خارج بشه، یا خودش به ذات مضی باشه، یا اگر به ذات مضی نیست مستنیر باشه که نورش الان بدرخشه، دارای بریق باشه، دارای برق باشه، اون برق و بریقش واسطه دیدن من میشه. پس علاوه بر محاذات احتیاج به یه چیزی دیگه هم داره که عبارت هست از درخشیدگی، درخشندگی از یه چیزی که اثر بذاره در دید من، و اون چه که اثر میذاره همون شعاعه، همون نوره. حالا یا نور ذاتی خودشه در صورتی که این مرئی مضیء باشه، یا ذاتی خودش نیست، کسبیه در صورتی که این مرئی مستنیر باشه. لکن من الاشیاء ما الى الانفعال عنه سبیل بالملاقات. بعضی از اشیا هستند، منظور از بعضی اشیا ملموسات، مسموعات، مشمومات و مذوقات هستند. بعضی ها هستند، بعضی از اشیا هستند که گفتم این چهار قسمن که الى الانفعال عنه سبیل بالملاقات، برای منفعل شدن از اونها راهی هست، منتها از طریق ملاقات، یعنی حاس باید با اونها ملاقات کنه تا از اونها منفعل بشه. پس راه منفعل شدن از اونها ملاقاته. اما و منها، بعضی از اشیا منظور مبصراتن، بعضی از اشیا اشیایی هستن که اذا لوقیه انقطع عنه، اگر ملاقات بشند، منظور اینه که اگر مقابل قرار بگیرن، اگر محاذی قرار بگیرن، چون مبصرات اگر ملاقات بشن بصر نمیتونه اونها رو درک بکنه، منظور اینه که مقابل بصر قرار بگیرن، محاذی بصر قرار بگیرن، اینجور اشیا اگر محاذی بصر قرار بگیرن انقطع عنه شیء، از اونها شیء جدا میشه. منظور از شیء که چنانچه بعدن میگن شعاع، یعنی نوره، که حالا اون نور یا ذاتیست در مضیء یا کسبیست در مستنیر. شیئی که یحتاج الیه، احتیاج به اون شی هست تا بتواند اون فاعل که بصر با اون ملاقات کرده، بصر با اون محاذی شده، یا اثر اثره، بتونه اثر خودش رو بذاره، یا اثر ضمیرش برمیگرده به مای ما اذا لوقیه ان، ما اذا لوقیه. پس اگر این بعضی از اشیایی هستند مثل مبصرات که اگر ملاقات شوند، یعنی محاذی بصر قرار بگیرند، مقابل بصر قرار بگیرند، انقطع عنه شیء، از اونها چیزی یعنی نوری جدا میشه، شعاعی جدا میشه، که احتیاج هست به این شعاع تا بتواند یؤثر اون ما، یعنی اون مبصر بتونه اثر بگذارد اثر خودش رو. مبصر اگر بخواد اثر خودش رو بذاره در بصر، احتیاجی به این شی، یعنی احتیاجی به این نور هست. اگر نور این مبصر روشن نکرده باشه، این مبصر در تاریکی باشه، بصر نمیتونه او رو درک بکنه، یعنی این مبصر نمیتونه در بصر اثر بذاره. پس اثر گذاشتنش در بصر متوقف بر نوره. اون شیئی که یحتاج الیه چیه؟ و هو، یعنی اون شیئی که یحتاج الیه، فی هذا الموضع هو الشعاعی است، که اون چیزی که بهش احتیاج داریم در این موضع، در باب ابصار، عبارت از شعاع، یعنی عبارت از نوره. المحتاج الی اتصاله به صورت المرئیه، که احتیاج داریم به این که متصل بشه به صورت مرئی. احتیاج داریم در چی؟ احتیاج داریم در این که القا کند زصوره، یعنی اون مبصر، شبهی از صورت خودش را در غیر خودش، یعنی در بصر، صورتی که مناسب با صورت خودش باشه، شبهی که مناسب با صورت خودش باشه. القا کند شبه مناسب رو، القا کند شبه مناسب رو. برای القاء شبه مناسب احتیاج داریم به این که اون شعاع متصل شود به صورت المرئیه. تا این شعاع و این نور به صورت مرئیه متصل نشه، اون صورت مرئیه نمیتونه شبهش رو به غیر خودش، یعنی به چشم بده، و چشم نمیتونه او رو ببینه. در تاریکی ما نمیتونیم جسمی رو ببینیم. لما نراه متعلق به مناسبن نیست. نگید مناسبن لما نراه، مناسبن که رسیدید قطعش کنید. این شبه باید مناسب باشد با اون صورت، تموم شد. چرا احتیاج داریم به این شعاع؟ این لما نراه علت برای المحتاج الاتصالی به صورت المرئی است. چرا احتیاج داریم؟ از کجا میگید ما احتیاج به نور داریم؟ ایشون میگن از اینجا که هرچه نور شدیدتر باشه، القاء شبه از مرئی به چشم ما شدیدتره، یعنی بهتر میتونیم اون مرئی رو ببینیم، شبهش بهتر به چشم ما میاد. از اینجا میفهمیم که نور دخالت داره در القاء شبه، چون اگر نور ضعیف باشه القاء شبه خفیفه، ضعیفه، اگر نور شدید باشه القاء شبه قویه و شدیده. از اینجا میفهمیم که نور دخالت داره و مورد حاجت ماست. اگر نور قطع بشه القاء شبه قطع میشه. پس به چه جهت میگید احتیاج به این نور داریم برای القاء شبه؟ لما نراه، به خاطر آنچه که ما میبینیم، این مبصر رو، این شیء رو که مرئیه، که القا میکند شبه خودش را، شبه مؤکدش را، شبه قویش را، از اشتد علیه زو، اگر زو شدید برش بتابه میبینیم شبه مؤکد به ما میده، اگر زو ضعیف بتابه میبینیم شبه ضعیف به ما میده. از اینجا میفهمیم که زو درش دخالت داره، زو شرطه، و برای ما یقابله به سبقهی، یعنی اگر شبه شدید باشه، یعنی اگر ذوء شدید بر این مبصر تابیده باشه، شبه مؤکد میفرسته. این شبه به حدی مؤکد است که گاهی از اوقات رنگ همین ذو شبه، رنگ همین مرئی به مقابل منتقل میشه و مقابل این رنگو میگیره. حتی انه، یعنی این مرئی، این ذو صوره، یسبق ما یقابله به سبقهی، مقابل خودش را رنگ می کند به رنگ خودش. اگر نور شدید باشه انقدر این شبه مؤکده که این شبه می تونه مقابل خودش را به رنگ خودش در بیاره. فعداه متحققن، تعدیه می کند سبق خودش را، یک نوع تعدیه متحقق، یعنی ثابتش می کنه، به طوری که مثلا اگر در مقابل این مرئی دیواری قرار گرفته باشه، اون دیوار این رنگو به عنوان یه رنگ ثابت میپذیره تا وقتی این مرئی هست. وقتی مرئی رد میشه، خب رنگم میره. نسخه ای داریم به جای فعداهو، داریم قارن فیه، یعنی اینطور داریم، حتی انهو یسبق ما یقابلهو به سبقهی قارن فیه متحققن. این نسخه بهتره، نسخه قارن فیه متحققا بهتره، چون متحققا اون وقت تفسیر میشه برای قارن فیه، به طوری که رنگ میکند این شبه مقابل خودش را به رنگ خودش، در حالی که اون رنگ قار است و ثابت شده از فیه، یعنی در مقابل متحققا، که متحققا میشه تفسیر همون قارن، عطف بیان برای قارن، قار است، متحقق است این رنگ در اون مقابل. اما اذا کان ما یقابله قابلا لذالک، اگر ما یقابل شبه قابل پذیرش رنگ باشه، اگر ما یقابل شبه هوا باشه، هوا قابل پذیرش رنگ نیست، دیگه رنگ رو به اون نمیده. اما اگر ما یقابل شبه قابل رنگ باشه، رنگ رو به اون منتقل میکنه. خب حتی انه یسبق ما یقابله به سبقهی ولو به توسط مرآت ایزن، می تواند این شبه مقابل خودش رو رنگ کنه یا بلا واسطه، در صورتی که این شبه مستقیم تابیده باشه، شبهی که نور گرفته تابیده باشه مثلا بر دیوار، یا ولو به توسط مرآت ایزن، اگر این شبه مقابل مرآته، مرآت مقابل دیواره، اول رنگ این شبه میفته به مرآت، بعد از مرآت منعکس میشه میفته به دیوار، پس میتونه اون مقابل خودش را رنگ بکنه ولو به توسط یه آینه باشه. تموم شد. پس تا اینجا ثابت شد که ما در مبصر علاوه بر محاذات احتیاج به شعاع هم داریم، یعنی شعاع مبصر، نه شعاع بصر چنانچه اصحاب شعاع میگفتن، شعاع مبصر، یعنی مبصر باید نور داشته باشه، یا نور ذاتی کما فی المضی، یا نور کسبی کما فی المستنیر. تا حالا اینو ثابت کردیم که ما علاوه بر محاذات احتیاج به یه چیزی دیگه هم داریم که عبارت است از شعاع. حالا میفرماد علاوه بر شعاع احتیاج به چیزی دیگه هم داریم، علاوه بر شعاع احتیاج به چیزی دیگه هم داریم که دو چیز ذکر میکنن. یکی این که باید متوسطی بین اون مرئی و بین بصر باشه، که اون متوسط شفاف باشه مثل هوا. قبلا هم گفتیم هوا معدیه و معینه بر ابصاره، اگر هوا نباشه ابصار حاصل نمیشه. پس علاوه بر این که مرئی باید به نور روشن باشه، علاوه بر این باید بین مرئی و بصر هم یه شفافی فاصله باشه. شرط دیگری هم داریم که بعدا میرسیم میگم، و مع الاحتیاج، یعنی علاوه علاوه بر احتیاج به نورانی بودن مرئی، فانه یحتاج ایزان به دو چیز دیگر. یکی احتیاج داریم به متوسطی که کلاله باشد، مثل وسیله باشه برای ابصار، که تو اینهو علیه. این عبارت رو سه جور میشه معنا کرد، یعنی ضمیر رو سه جور میشه برگردوند، هر سه جور هم درسته. الا متوسطن کل آله، که این آلت تو این البسره علیه، یعنی علی الابصار، بسر رو کمک کند بر ابصار. این یکی، تو اینهو علیه، یعنی تو این شعاع رو علیه بر القاء شبه. سوم، تو اینو مبصر را بر القای شبه. این متوسط کمک میکند بصر رو بر ابصار، کمک میکند شعاع رو بر این که القای شبه کند، کمک میکند مبصر را بر این که القای شبه کنه. هر سه جور درسته. و هو الاشفاف، اون متوسط اشفافه، یعنی یک شیء شفافی باید بین مرئی و بین بصر فاصله بشه. شرطی دیگه، و ان یکون للمقدار منه حد محدود لا یقع الاصغر منه فیه. عبارت رو از خارج توضیح میدم، بعد از رو میخونم، ضمیر رو هم توجه کنید. ایشون میفرماید که شرط دوم اینه که فاصله مرئی با بصر در حدی باشد که کمتر از اون حد اگر بشود دیگه بصر حاصل نمیشه. همونطوری که گفتیم بصر با تماس نمیتونه مبصر رو ببینه، مرئی رو ببینه. بصر باید با مرئی فاصله داشته باشه، منتها فاصلهش در یه حد محدودی که کمتر از او اگه بشه دیگه قابل نیست. پس شرط دیگه اینه که باید بین بصر و مرئی در یه حد خاصی فاصله باشه، تماس مبطله. همچنین بعد کثیر باز باعث میشه که بصر نتونه ببینه، که البته این اینجا دیگه نگفتن. پس باید بین بصر و بین مبصر مقداری باشه، حدی باشه، فاصله ای باشه. و ان یکون یحتاج ایزن الی متوسطن و یحتاج الی ان یکون للمقدار منه، یعنی فاصله از بصر، برای فاصله از بصر حد معینی باشد که لا یقع الاصغر منه، کمتر از این مقدار واقع نمی شود فیه در ابصار. در ابصار کمتر از این دیگه ممکن نیست، اگر کمتر از این بشه دیگه ابصار قطع میشه، بصر دیگه نمیتونه ببینه. این حد محدود هم شرط میشه، یعنی دیگه از این کمتر نباشه، حداقل فاصله باید کذا باشه. اینم شرط، اینا شرط میکنیم، حد اکثرش تا جایی که دیگه چشم دید داره، ولی حداقل هم باید این مقدار باشه. تموم شد. پس تا اینجا ما ثابت کردیم که از بصر، که از مبصر چیزی به نام کیفیت یا صورت جدا نمیشه که به بصر برسه تا انتقال عرض لازم بیاد، بلکه اون مبصر در بصر تأثیر میذاره و کیفیتی مثل کیفیت خودش رو در بصر احداث میکنه. حالا سه تا شاهد میارن بر این مدعاشون که شبهی از مبصر به بصر داده میشه، شبه داده میشه، که این تقریبا میشه سه تا دلیل مستقل برای اصحاب انتباع به حساب بیاد، سه تا دلیل مستقل برای اصحاب انتباع باشه. انتباعیون سه دلیل دارن که در جای خودش هم سه دلیل ذکر شده، اینا به صورت سه دلیل ذکر شده. دلیل اول برای انتباع، البته الان به صورت دلیل ایشون نمیگه، سه تا دلیل الان ذکر میکنیم، به صورت دلیل بر انتباع نمیگه، دلیل بر این که از مدرک یعنی از مبصر شبه گرفته میشه، شبه گرفته میشه، نه این که صورت خود اون مبصر گرفته شده باشه. الان برای این داره اقامه دلیل میکنه، ولی در عینی که اقامه دلیل برای این میشه، در عین حال اقامه دلیل بر اصل انتباع هم میشه. یعنی این سه تا دلیل بر انتباع هم هستن. اما دلیل اول اینه که بعد از این که صورت مرئی از جلوی چشم ما میره، ما میتونیم این صورت مرئی رو در خیال خودمون که خزینه صور پیدا کنیم و ببینیم. این مطلب شاهد بر اینه که شبهی به چشم فرستاده شده و اون شبح رفته تو حس مشترک، از حس مشترک رفته تو خزینه که خیال بوده. این شاهد بر وجود شبحه. اگر شعاعی در کار بود، خب به محضی که چشمو میبستیم شعاع از بین میرفت، با از بین رفتن شعاع دیگه مبصر حتی در خزینه خیالم دیده نمیشد، چون چیزی دیگه نیست که تو خزینه خیال دیده بشه. اما اگر ما قائل به شبح شدیم، خب شبحی الان در چشم ما وجود گرفته، بعد منتقل شده به خزینه خیال. حالا که چشمو بستیم، اون شبحی که تو خزینه خیالو داریم میبینیم. بنابراین اگر انطباع رو قبول بکنیم، راه داریم برای توجیه این مطلب که بعد از بستن چشم میتونیم شعی رو ببینیم، و اون راه اینه که شبحی به چشم داده شده و در خزینه الان مختزن شده، نگهداری میشه. اما بنابر قول شعا راهی برای توجیه نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه به قول اینها شعا میخوره به این مرئی، تا وقتی شعا به این مرئی متصله ما این مرئی رو میبینیم، شبحی هم در کار نیست. به محض اینکه چشم بستیم شعا قطع میشه، مرئی دیگه دیده نمیشه، در خزینه خیال هم نباید چیزی ببینیم، زیرا که شبح نرسیده به خزینه خیال دیگه، در حالی که مسلم در خزینه خیال باز هم ما چیزی میبینیم. این نشون میده که قول به شعا باطله و قول به انطباع حقه. و همونطور که توجه کردید، آنچرا که ما گرفتیم شبهه، نه صورت اون شی. اینطور نیست که صورت اون شی الان در خزینه خیال ما باشه، بلکه شبهیست از صورت اون شی. و من الدلیل بر این که مدرک که در اینجا بصره، یأخذ و شبهن من المدرک که در اینجا مبصره، از دلیل بر این که مدرک شبه میگیره، ما یبقا فی الخیال است. ما یبقا فی الخیال چیه؟ من صورت المرئی. صورت مرئی که در خیال باقی میمونه، اون دلیل بر اینه که مدرک شبح گرفته. چنان این صورت در خیال باقی میمونه که حتی یتخیله متاشا، انسان هر وقت که بخواد میتونه اون صورت رو تخیل کنه و احضار کنه و ببینه. فترا یعنی هل ترا، سؤاله. در نسخه ایم که تصحیح شده داریم افترا، که در این صورت دیگه اون استفهام هم تصریح شده، به استفهام تصریح شده دیگه، استفهام در تقدیر نیست. حالا برفرضم که استفهام در استفهام تصریح نشده باشه، لااقل اینه که بالاخره باید تقدیر گرفته بشه و معنای جمله معنای استفهامیه. آیا اینطور نظر میدی که این متخیل، یعنی اونی که تو خیال رفته، خود صورت شیعه، صورت خود شیعه از فی نفسه، یعنی صورت همون شیعه خارجیست که شما کندی آوردی تو ذهنت گذاشتی، یا شبه اونه؟ آیا گمان میکنی که متخیل، یعنی اونی که تو خزینه خیال توه، صورت خود اون شیعه خارجیه که منتقل شده از الالخیال؟ و نتیجتاً تجرد اون شی از صورت خودش، مانند تجرد شی از صورته، که بگید اون شی خارجی دیگه بی صورت شده، این صورتش آمده تو خیال من. آیا اینطوری میگی؟ کلا، همچین چیزی نمیتونه باشه. بل هو شی اون، اونی که تو خیال ماست، یعنی متخیل، شی اون غیرهو، غیر از اون صورت اون شی خارجی است، اما مناسب اون له، غیر از اوست، مناسب اوست، هم جنس اوست، هم نوع اوست. این توجه کردید که دلیل بود بر این که آنچه که منتقل شده به ذهن ما، به خیال ما، شبه نه خود صورت اون خارجی، ولی در این حال میتونه دلیلی هم باشه بر انطباع. آنچه به ذهن ما میاد شبهه، قول باید شبه باشه، قول به شعار شبه رو قائل نمیشه، پس نمیتونه این مخزون در خیال ما رو توجیه کنه. پس قول به شعار باطله و قول به انطباع که میتونه این مخزون در خیال رو توجیه کنه حقه. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اگر ما مدتی به شیء نورانی شدید مثل خورشید نظر کنیم، بعد اعراض کنیم، چشممونو ببندیم یا چشمو به طرف دیگه بکنیم، باز میبینیم تو چشممون داریم خورشیدو میبینیم. البته دیگه اذیتمون نمیکنه، ولی خورشیدو میبینیم، همون جسم مدور با همون نورانیت و با همون بیازی که داره. این نشون میده که الان شبح در چشم ما نشسته. اگر شبح در چشم ما نبود، الان که ما از خورشید اراز کردیم، اون جسم مدور و ابیضی که میبینیم چیه؟ از کجا آمده؟ الان مسلم ما در چشم خودمون یه جسم ابیض و مدوری داریم میبینیم و فرضم اینه که دیگه به خورشید نگاه نمی کنیم. اونی که داریم میبینیم چیه؟ حتما شبح خورشید دیگه. بازم در اینجا همونطور که گفتیم این دلیلیست بر انطباع، و علاوه بر این که دلیل بر انطباعه، دلیل بر اینه که اونی که ما گرفتیم شبح صورت خورشیده، نه خود صورت خورشید. معنا نداره که صورت خورشید رو ما بگیریم. ایزن فإن بقاء صورت الشمس فی العین مدتا طویله اذا نظرت الیها ثم عرست عنها یدلک. اگر تو نظر کنی به خورشید بعد اعراض کنی از خورشید، بقاء صورت شمس در چشم تو مدت طویل دلالت میکند بر اینکه عین تو و چشم تو شبهی را قبول کرده. دلیل سوم، دلیل سوم اینه که اگر ما قطره بارانی رو که داره نزول میکنه نظر بکنیم، به صورت یک خط ممتد به نظر ما میرسه. و اگر نقطه ای رو که بر یک چرخ قرار داده شده و اون چرخ میگرده ملاحظه کنیم، اون نقطه رو به صورت یک دایره میبینیم. مسلمه که اون نقطه یک امتداد نیست، یا اون یک نقطه‌ای که رو چرخه یک امتداد مدور نیست. اون نقطه قطره باران یک امتداد مستقیم نیست، اون نقطه‌ای که رو چرخه یک امتداد مدور نیست. و تا وقتی که امتداد نباشه ما نمیتونیم اون رو مدور یا یک خط مستقیم ببینیم. پس باید برای امتداد بودنش فکری بکنیم. امتداد بودنش رو به این صورت تثبیت میکنیم که میگیم این قطره وقتی داره نازل میشه در اون موضع اول که هست ما میبینیمش، بعد شبهش به ذهن ما میرسه، جاشو در اون موضع اول عوض میکنه، میاد در موضع دوم قرار میگیره، اما شبه اون موضع اول هنوز تو چشم ما هست. ما در موضع دوم میبینیمش در حالی که شبهی رو که در موضع اول داشته از دست ندادیم. بعد وارد موضع سوم میشه، در موضع سوم میبینیمش در حالی که شبه موضع دوم رو هم هنوز داریم. این شبه ها که در کنار هم قرار میگیرند باعث میشن که ما این نقطه، این قطره رو به صورت یک امتداد مستقیم ببینیم، یا اون نقطه روی چرخ رو به صورت یک امتداد مدور ببینیم. اگر شبهی در چشم ما نیاد و از چشم ما به حس مشترک و قوه خیال نرسه و در اونجا باقی نمونه، معنا نداره که ما این نقطه رو یک خط ممتد ببینیم، زیرا در صورتی که شبه نباشه این نقطه در محل اول که بود دیده میشه، وقتی جاش عوض شد وارد محل دوم شد دیگه در محل اول دیده نمیشه، فقط در محل دوم دیده میشه. یعنی علی الدوام این قطره رو ما به صورت یک نقطه میبینیم، نه به صورت یک امتداد. از این که میبینیم این قطره به صورت قطره دیده نشده بلکه به صورت امتداد دیده شده، یا اون نقطه به صورت یه نقطه دیده نشده بلکه به صورت امتداد دیده شده، میفهمیم که شبهی از اون نقطه یا از اون قطره در چشم ما و نتیجتاً در حس مشترک ما به وجود آمده، و این شبه‌ها وقتی کنار هم قرار گرفتن امتدادی رو به وجود آوردن تا امتداد مستقیم یا امتداد مدور حاصل شده. این هم دلیل بر این که ما شبه میگیریم. نظیر این مطلب در صفحه 36 ما داشتیم در آخرین فصل از مقاله اول، در آخرین فصل از مقاله اول صفحه 36، اونجا که حس مشترک رو داشتیم اثبات می‌کردیم همین مطلب رو گفتیم. اونجا توضیح دادیم که قطره رو ما خط مستقیم می‌بینیم، یا گفتیم آتشگردون رو که یک مثلا تقریبا یه نقطه بزرگه، یک نقطه عرفی بزرگه، به صورت یک مدور می‌بینیم وقتی می‌چرخه. حالا همین رو در اینجا دارن میگن. خب و کذالک تخیل القطرة النازله و کذالک تخیل القطرة النازله تخیل القطرة النازله خطا، همچنین دلیل است بر وجود شبه این مطلب، یعنی تخیل کردن قطره نازله به عنوان یک خط، این که ما گمان میکنیم قطره نازله رو خط. و نقطتل و نقط و نقطت المتحرکت علل استدارت بالعجله دائرتن، و گمان میکنیم نقطه متحرکه علل استداره رو دائرتن، گمان میکنیم دائرتن نقطه ای را که حرکت میکند علل استداره بالعجله، یعنی با شتاب، نقطه ای را که با شتاب بر استداره حرکت میکنه یعنی دور میزنه، او رو دائره گمان میکنیم. بلعجله رو همونطور که توجه کردین به معنی شتاب گرفتم، عجله به معنی چرخ هم هست. اگر شما به معنی چرخ گرفتید متعلقش بگیرید به متحرکه و بار و بای سببیه قرار بدید، عبارت اینطور معنا میشه: نقطه ای که حرکت میکند علل استداره حرکت میکند به سبب چرخ، نقطه ای که به سبب چرخ حرکت میکند علل استداره، یه چنین نقطه ای رو شما تخیل میکنید دائرتن. هر دو جور معنا درسته، چه عجله رو به معنی شتاب بگیرید چه عجله رو به معنی چرخ بگیرید. خب پس شما اون قطره رو خط میبینید، اون نقطه رو دائره میبینید، در حالی که لا یمکنه که انت تخیل ذالک و تراه الا انت را امتداد ما، ممکن نیست که تخیل کنی اون خط را یا اون دائره رو و تراه و هر یک از اون خط و دائره رو ببینی مگر اینکه امتدادی ببینی، مگر یه امتداد ببینی. تا امتداد نباشه خط یا دائره نیست، نه خط مستقیم هست نه دائره هست، بالاخره باید امتداد باشه تا خط مستقیم یا خط مدور به وجود بیاد. بنابراین امتداد لازمه. و لا یمکن ان ترا امتدادن من نقطه متحرکه فی غیر زمان، نمیتونی امتداد از یک نقطه‌ای که در آن حرکت میکنه به دست بیاری. این نقطه در یک آن در این موضع بعد حرکت میکنه، در آن بعد در موضع دیگه است. اگر شبه از این نقطه که در آن در مکان قبلی بوده نگرفته باشیم، دیگه نمیتونیم امتداد از این نقطه هایی که هر کدوم در یک آن حرکت میکنن داشته باشیم. امتداد از نقطه هایی که هر کدوم در یک آنن به وجود نمیاد، حاصل نمیشه. و لا یمکن ان ترا امتدادن، امتدادی نمیتونی ببینی از یک نقطه‌ای که حرکت میکند فی غیر زمان، یعنی در یه آن در یه لحظه. و لا و باز نمیتونی امتداد ببینی بدون این که تخیل کنی این نقطه را این شی را در دو مکان، تا مکان اول نبینی مکان دوم نبینی و این دوتا مکان را به هم زمیمه نکنی، این قطره خط نمیشه. برای این که خط بشه باید در دو مکان ببینیش، در دو مکان هم زمیمش کنی به هم. فیجب، حالا که نقطه‌ای که در لحظه حرکت میکنه، نقطه‌ای که در دو مکان دیده نمیشه، نمیتونه امتداد تشکیل بده، پس ناچاریم که ما این نقطه رو در مکانهای متعدد و در طول زمان ببینیم تا امتداد تشکیل بشه. کی میتونیم در طول زمان ببینیم در نقطه‌های متعدد ببینیم؟ وقتی که شبه داشته باشیم از این نقطه‌ها. فیجب ان یکونه کون القطره، تکون القطره داریم، کون القطره داریم، هر دو نسخه داریم، اما با عبارت بعدی که کون نقطه داره نسخه کون بهتره. هر کدومش هم خوبه البته، هر دوش خوبه، اما خب کون بهتره. فیجب ان یکون کون القطره اسم یکون است، اینو دقت کنید، کون القطره اسم یکون است، یکون است. دو خط پایین تر متصور و شبه، متصور شبه اندک، این خبر یکونه است. فیجب ان یکونه کون القطره کذا، بعد خط پایین و کون النقطه کذا، یجب ان یکونه این هر یک از این دو کون متصور شبه اندک. حالا معنا میکنه عبارت رو، واجب است که بوده باشد تکون یا وجود قطره در فوق ثم تحت، یعنی در نقطه اول و مثلا در نقطه دهم، در موضع اول و موضع دهم، و امتداد ها فی ما بین ذلک، امتداد این قطره در مابین اون نقطه اول و نقطه ده و همچنین در این در قطره بود که خط مستقیم تشکیل میداد، اما در نقطه‌ای که میخواد خط مدور تشکیل بده. و کون و نقطته، و باز واجب است که بوده باشد، کون و نقطه علا طرف من المسافه، بر یک طرف، بر انتها، بر ابتدای مسافتی که تستدیر و فیها، اون نقطه تو اون مسافت دور میزنه. مثلا نقطه موضع اول اون مسافت، و علا طرف آخر موضع مثلا دهم اون مسافت، و امتداد اون نقطه فیما بین ذلک، یعنی بین این اول تا دهم. فیجب که کون القطره در فوق و تحت و بین، کون النقطه در ابتدا و انتها و بین، نقطه و قطره یجب که متصور و شبه اندک باشه، یعنی شبهش باید صورت شبهش پیش تو باشه، و الا اگر زائل بشه تو اون نقطه اول رو و امتداد بین رو از دست میدی، فقط اون نقطه آخر رو میبینی. قطره رو در اون موضع اول و موضع های بین از بعد دست میدی، اون نقطه آخر میبینی، امتداد دیگه نیست. اگر بخواد امتداد باشه باید نقطه قبل و نقطه آخر و نقطه های وسط همه در پیش تو حاضر باشن شبهشون. و لیس ذلک به حسب آن واحد، در یه آنم که تمام این نقطه ها حاضر نیستن پیش تو، یعنی اینطور نیست که در یه آن در یه نقطه اول باشه، در همون آنم در نقطه دهم و در بین این نقطه اول و دهم باشه، بلکه هر نقطه رو در یه آن طی میکنه. فیجب اذن ان یکون شبه ما تقدم، پس شبه ما تقدم باید محفوظ باشد، بعدهو یعنی بعد از ما تقدم، یعنی اون ما تقدم اون نقطه اول که رد میشه شبهش باید پیش تو باشه. باقیان عقیبهو یعنی بعد از این که عقب این که اون شی جا عوض کرد باید شبهش پیش تو باشه. این فیجب تفریع بر لیس ذلک به حسب آن واحد، یعنی در یه آن این بودن در نقطه اول و نقطه آخر و نقطه وسط حاصل نمیشه. پس ناچاریم که شبهشو داشته باشیم تا بعد از این که شبه بعدی که ملحق میشه با اون شبه قبلی متصلش کنیم، و این شبه ها رو که کنار هم بذاریم امتداد به وجود بیاد. ثم بله، فیجب اذن ان یکون شبه متقدم مستحفظن، بعد از اون متقدم یعنی بعد از اینکه متقدم میره شبهش باید باشه و باقی باشه عقیب اون متقدم. ثم یلحقه الاحساس به متأخر، بعد به دنبال اون متقدم، به دنبال اون شبه متقدم احساس به متأخر پیش بیاد، باز شبهی هم از متأخر گرفته بشه، این شبه با اون شبه قبلی ملحق بشه، یجتمعان امتدادن، وقت وقتی جمع شدن امتدادی از اونها تشکیل میشه که انه محسوسون، که گویا این امتداد محسوسه. و ذالک لان صورته راسختون، ذالک این که این امتداد حاصل میشه به خاطر این است که صورت اون متقدم راسخ است، متقدم حالا چه اون نقطه باشه چه قطره باشه. و این کانت القطره او نقطه قد زالت، صورتش وجود داره، شبهش وجود داره، ولو خود قطره یا خود نقطه، زالت ان ای حد فرزت، از هر حدی که فرض کنی فرض بشه زائل شده، ولی صورتش موجوده. خب خود نقطه یا خود قطره زائل شده و لم تبقی فیه، یعنی در اون حدی که فرض میکنی زمانن، در هیچ زمانی در اون حد باقی نمونده، ولی صورتش باقی مونده. چون صورتش باقی مونده و شبهش باقی مونده، این شبه ها رو که کنار هم بذاریم امتداد به وجود میاد. از اینجا میفهمیم که بالاخره ما شبه میگیریم، از این که ما امتداد میبینیم میفهمیم که شبه میگیریم. اگر شبه نمیگرفتیم صرفا شعاع بود امتداد نمیدیدیم، بلکه دائما قطره میدیدیم یا دائما نقطه میدیدیم. این هم دلیل ایشون بر این که شبه برای ابصار لازمه و شعاع کافی نیست، و جواب از شبهه اولی که اصحاب شعاع داشتن، تا به شبهات بعدیشون برسیم. والحمدلله رب العالمین.